بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. جلسه قبلی تا اینجا خونده بودیم که و یسألو انهازا، صفحه 15، و یسألو انهازا فیقال کیف یحذر المشرکین بالبعث و هم لا یصدقون بهی. اگر کسی سوال بکنه بگه که خداوند چطور داره مشرکین رو به قیامت میترساند، اینه که اصلا قیامت قبول ندارند. کسی که اصلا قیامت رو قبول نداره بهش بگه این کار رو بکنی میری جهنم. و کیف یحذر المشرکین بالبس، بالبس جار مجرور متعلق به یحذروها، نه متعلق به مشرکین. چطور میترساند و تهدید میکند مشرکان را، تهدید به بعث میکنه، در حالی که هم لا یصدقون به، اون اصلا قیامت قبول ندارند. بل جواب انه جار مجرى الالزام، جوابش اینه که این خدا داره در واقع اینجوری میفرماده، چطور شما قیامت رو قبول ندارید که محل عذابتونه و باید قبول داشته باشید. یعنی داره الزام میکنه به قبول داشتن، یعنی در واقع نوعی داره اشاره میکنه به دلیل بر پذیرفتن معاد. و ایزن فانه تعالی انما ذکر ذلک عقیبت دلیل، این تهدید به قیامت هم به دنباله اینه که قبلش دلیلی بر اثبات قیامت آورده. دلیلش الان هم خواهیم گفت، همون مسئله عدل خداوند. و یقالو، دوباره سوال اگر کسی بکنه، اگر کسی سوال کنه بگه که کیف نفر ریب مطلقاً، چطور خدا فرموده قیامت ریبی ندارد. کیف نفر ریب مطلقاً فقال لا ریب فی، در حالی که کافر مرتابون فیه، کافر ریب در قیامت دارد. خب جوابش اینه که وقتی میگیم که لا ریب فی، یعنی این که این شکی توش نیست، گرچه اینا شک بکنند. یعنی خدا داره میفرماد قیامت واقعیته، حالا ولو این که این بابا واقعیت رو قبول نداشته باشه. والجواب ان الحق حق و ان ارتاب فيه المبطل، یه چیزی که واقعیت واقعیت، حالا چه این بگه واقعیت نیست چه نگه، قیامت حقی درش، شکی درش نیست، حالا چه این که این بگه شک هست چه بگه نیست. ان الحق حق و ان ارتاب فيه المبطل، و ایضا فان الدلائل تزيل الشك والريب. ثانیاً این که ادله ای بر قیامت داریم که خود این ادله دلیل می شود بر این که شکی در قیامت نباشد. حالا دو تا دلیل میاره درباره قیامت. یکی این که فإن نعم الدنیا تعم المحسن والمسی، تو دنیا آدمای خوب پاداش نمی بینند، آدمای بدم مجازات نمی بینند. نعمت دنیا شامل خوب و بد هر دو میشه، پس باید یک دار آخرتی باشد که یتمیز فیها المحسن من المسی، خوب و بد تفکیک بشوند. و ایزن فقط صح ان تکلیف تعریض للثواب، علاوه بر این که وقتی میگیم که نماز بخونید، این نماز بخونید، این تکلیف معنیش اینه که نماز بخونید تا یه پاداشی بگیرید. و من که میدونم تو دنیا پاداش به کسی داده نمیشود، پس با یه جای دیگه باشه که پاداش. و ایزن فقط صحه روشن است که تکلیف مثل نماز، روزه، حج، اینا در معرض ثواب قرار دادن است و تو دنیا هم که ثوابی نیست. و ازا لم یمکن ایصال الثواب فی دنیا، وقتی نمیشه تو دنیا ثواب به کسی داد، پس باید یه دار آخرتی باشه. حالا بگید که چرا نمیشه تو دنیا هر کسی نمیدونم نماز شب بخونه مقام محمود پیدا میکنه، هر که نمیدونم فلان کارو بکنه رئیس جمهور میشه؟ جوابش اینه که رئیس جمهور شدن و وزیر و وکیل شدن اینا ثواب نیست. اینا قصه های اینقدر دارند که آب راحت هم گلوشون پایین نمیره. میخواد به این که نه، اینم خلاصه همین تو دنیا هر چی هم که خلاصه به این که بدن دار. لا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی عند نفسی به قدرها. همیشه اینجوری دنیا. بله، اونم بلی غم و غصه هم خیلی داره. پشت یه ماشین نوشته بود که بله، نه نوشته بود که عاقل باشی هم قصه خود رو بخوری هم قصه مردم رو، دیوانه باشی نه قصه خود رو میخوری نه قصه کسیه، پس دیوانه که بهتره. لأن من شأنه، زیرا شأن سباب، اصلا سباب این است، اگر به یک کسی یه ریاستی دادن که غم و قصه نداشت، این سبابه. اما این ریاست هایی که اینا دارن غم و قصه داره یا نداره؟ خیلی هم داره. شأن ثواب اینه که خالص باشه از آمیختگی ها، یعنی غم و قصه نداشته باشه. فلا یکون مقترنا به تکلیف، ثواب دیگه مقرونه به تکلیف نیست. اما اگه گفتن شما شدی رئیس جمهور با یه این کارو بکنی یا اون کارو بکنی، این که نشد ثواب. لأن تکلیف لا یعرا من المشقته، تکلیف همیشه درد سر داره، توهی از درد سر نیست. فلا بوده من دارن اخرا، که اونجا توش ثواب باشه. اینجا شما مثلا نمیدونم یه خونه داشته باشه، هی همش ترسینه دارید که دوست نیاد، ترسینه دارید زلزله نشه، ترسینه دارید نمیدونم سیل نیاد. خب این که خونه داشتن که پس ثواب نشد. پایان نام میخواید بنویسی هی همش یه نمیدونم، خب یه حال ثوابه یا نه؟ به من میگن دیگه نمیدونم سطح 4، ولی خواهی هر روز میگه خب این نمره به من میده نمره نمیده، اشکال کردن چی جواب بدم چی پرسه، همش قصه داره دیگه، این که ثواب نشد. دلیل پس باید یه دار آخرتی باشه که بی غم و قصه باشه، اونو میگن ثواب. دلیل دیگر بر قیامت اینه، خدا این پشه ها را، این زنبورا را، این مارها را بر ما مسلط کرده، ما از اینا میترسیم، ما را مزیت میکنند، خدا به اینا این زور را داده، پس باید خدا در یه جایی جبران بکنه. ولی ظاهر که پشه نشش زد، در آخرت یه ثوابی گیرش میاد. و ایزن فإن تمکین من الظلم من غیر انتصاف فی العاجل، تمکین از ظلم بدون دادخواهی تو دنیا، یعنی پشا که به من نیش میزنن، من کجا باید برم شکایت اینا رو بکنم؟ هیچ. خب و انزال الامراض من غیر استحقاق، هی سرما میخوره هی کرونا میاد اینو میگه، بلا ایفای عوضن پل عاجل، عوضشم که تو دنیا به آدم نمیدند. این کارها توجب و قضیت العقل فی ذالک ان یکون دارون اخرى، مقتضای عقل اینه که خدا که این گرگو بر من مسلط کرده، پس یه جایی باید خدا جبران بکنه. باعث می شود طبق حکم عقل در این باره، باعث می شود که یه دار اخرایی باشد که توفا فی هل اعباس، عوض این که گرگ منو خورد عوض این که زنبور نشم زد عوضش داده بشه. و یون تصف من المظلوم للظالم، از مظلوم دادخواهی بشود به نفع مظلوم از ظالم. خب بله، این عبارت ها که هیچ کدومش دقیق نبود. حالا عبارت الان اگر دقت کردی همون توجب و قضیت العقل هم من یه جور دیگه معناش کردم. یا الان همین جمله آخری بینید، یون تصب من المظلوم للظالم، این که علال قایده اگه ما بودیم اینجوری می نوشتیم، یون تصب للمظلوم من الظالم، اینجوری باید باشه. عبارت ها خرابه دیگه، این عبارت ها مال خودشون نیست، مال اون تهذیب جوشمی ها از اونجا گرفته اینا را، ولی عبارت ها قشنگ نبودی. به هر حال الذین خسروا انفسهم، اونهایی که زیان دیدند، یعنی اهل کوها خودشون را هلاک کردند، برتکاب الکفر والعناد، به اینکه مرتکب کفر شدند، عناد داشتند، اینا فهم لا یؤمنون، اینا ایمان ندارن، ای لا یصدقون بالحق، تصدیق به حق نمی کنند. بلما ذکر تعالی ملک السماوات والارض، وقتی خداوند ملک آسمان و زمین بیان کرد، عقبه به ذکر ما فیه ما، اول آسمان و زمین رو فرمود مال خداست، حالا می فرمود ما فی آسمان و زمین، ما فی السماوات، ما فی الارض، اینا مال خداست. فقال، فرمود ولهو ما سکنه، یعنی ولهو برای خداست، کل و متمکنن ساکنن فی اللیل و النهار، هر چیزی که جای گرفته و سکونت گرفته در شب و روز، همه اینا لهو مال خداست، خلقن و ملکن و ملکن، آفرینشش مال خداست، ملکیتش مال خداست، فرمان رواییش مال خداست. و انما ذکر اللیل و النهار هنا و ذکر السماوات و الارض فی ما قبل، خداوند دو تا مطلب فرمود، یکی آسمان و زمین رو فرمود، یکی فی اللیل و النهار رو فرمود، دو تا. لان الاول یجمع المکان و الثانی یجمع الزمان، اول یعنی چی؟ اول یعنی سماوات و ارض. لان الاول یعنی سماوات و ارض، یجمع المکان، سماوات و ارض همه مکان ها رو میگیره، و ثانی یعنی لیل و نهار، لیل و نهارم یجمع الزمان، همه زمان ها رو میگیره، و هما طرفان لکل موجودن. حالا ظرفانم درسته سا، ولی طرفان درسته، اینا دو طرف وجودند. میشه بگیم که سماوات و ارض ظرف همه چیزه، لیل و نهارم ظرف همه چیزه، درسته ها، ولی عبارت ظرف ها نمیگه، طرف رو میخواد بگه، میخواد بگه اول و آخر هر چیزی اینه که داخل این دوتاست، دو طرف، میگیم این اول این لوله، اینم آخرش دیگه، هر چی هست بین این دو طرفه. فکأنه اراد الاجسام والاعراض، این که میفرماد ما فی السماوات والارض یا ما فی اللیل و النهار، یعنی همه اجسام و همه اعراض. و علی هذا فلا یکون السکون فی الآیه ما هو خلاف الحرکه، این سکنه فی اللیل، این سکنه سکون در مقابل حرکت رو نمیگن دا، این سکون یعنی چی؟ یعنی قرار گرفتن، تمکین، مثل همون مسکن ها، مسکن ما سکن فی اللیل، یعنی اونی که جا گرفت تو شب و روز، به این معنی. خمارا یک طرفش آسمان و زمین، یک طرفش هم لیل و نهار، یکی زمین. فلا یکون سکون فی الآیت ما هو خلاف الحرکه، این سکون، سکون در مقابل حرکت نیست، بلکه این سکون یعنی چی؟ یعنی حلول، قراری، هم مسکن میگیم، مسکن یعنی اون که توی او انسان قرار میگیره. کما قال ابن العربی، آقای ابن عربی هم همینو گفته ها، که سکنه اینجا سکون مقابل حرکت نیست، یعنی جا گرفتن توی او بود. ممکنه مثلا من توی این شب و روز کستم، این شب و روز میچرخه، منم میچرخونه، ولی در این حال میگیم سکنه. یعنی چی؟ یعنی حلول کردم توی این زمان، توی این مکان، ولی این سکون با حرکت میسازه، به معنی مقابل حرکت نیست. ابن عربی گفته انهو من قولهم فلانون یسکن و بلد کزا. الان سکنه از این عبارت ها، فلانی یسکن و بلد کزا، ایهولهو، سکون به معنی حلول. و هازا موافق لقول ابن عباس، این موافق با قول ابن عباسه که گفته سکنه فی اللیل، یعنی گفته لهو مستقر فی اللیل و النهار من خلقین. بینه الان سکون را استقرار معنا کرده، نه سکون را مقابل حرکت. و قیل معناه، و بعضی هم گفتن این سکنه فی اللیل و النهار، یعنی ما سکنه فی اللیل للاستراحت و تحرک فی النهار للمعیشت، برای خداست اون چه که جا میگیره در شب برای استراحت، حرکت میکنه در روز برای معیشت. و این نمازه کرا ساکن دون المتحرک. خب اگر این جوریه، پس چرا خدا فرموده سکن فی اللیل و النهار؟ باید می فرمود سکن فی اللیل و تحرک فی النهار، این جوری باید می گفت دیگه. چرا فقط ساکن را فرموده متحرک و نفرموده؟ لأنه اعم و اکثر، چون سکون بیش از حرکت است. و لأن عاقبت تحرک از سکون، هر حرکتی هم سرانجامش می شود سکون. هر حرکتی هدفی داره، وقتی هم به هدفش رسید وای میسه. و لأن نعمت فی سکون اکثر و راحت فیه اعم، اگر که بگوییم خداوند یه نعمت داده سکون، یه نعمت داده حرکت، ولی نعمت سکون بیش از نعمت حرکته. نعمت تو سکون بیشتره، آرامش تو سکون بیشتر از آرامش تو حرکته. و قیل اراد از ساکن و المتحرک، بعضی هم گفتن که این بلهو ما سکنه فی اللیل و النهار، خدا یکیش فرموده یکیش نفرموده، ولی دوتاش اراده شده، یعنی بلهو ما سکنه و ما تحرکه. بعضی گفتن مراد ساکن و متحرکه، به تقدیر آیه اینه ها، بلهو ما سکنه بلهو ما تحرکه فی اللیل و النهار، هر متحرکی و هر آرامشی هر دو مال خداست. الا ان العرب قد تذکر یکی از دو چیز را به یکشم حذف میکنه. عرب اینطوری هست، مثلا سکون را گفته حرکت را حذف کرده، گاهی هم لیل را میگوید نهار را حذف میکند. الا اینکه عرب گاهی ذکر میکنه یکی از دو وجه یه شی را، به اون یکشم حذف میکنه میگیره ها. الان پس اینجا گفتیم سکنه فی اللیل و النهار، یعنی سکنه و تحرک فی اللیل و النهار. لأن المذکور ینبه علی المحذوف، موجود قرینه بر محذوفه. مثلا آیه شریفه سرابیل تقیکم الحر، شلواری که فقط جلو گرما رو میگیره یا جلو سرما رو میگیره، سرابیل تقیکم الحر یعنی بل بردم میخواد، بل مراد الحر بل برد. و متاقیله، حالا اگر کسی سوال بکنه بگه لمازا ذکر سکون و الحرکته من بین سایر المخلوقات، خداوند از همه مخلوقات حرکت را یا سکون را این ذکر فرمود، اون چه که در شب و روز قرار میگیره سکنه. خب خدا کوها را آفریده، درخت را آفریده، زمین را آفریده، چرا این را دیگه نگفت؟ چرا خدا ذکر کرد سکون و حرکت را از بین همه مخلوقات؟ حالا حرکت را هم ذکر نکرده، تقدیر بود دیگه. چرا این دوتا را گفت بقیه را نگفت؟ فا فالجواب اینه که لما فی ذالک من التنبیه علی حدوث العالم به اثبات ثانه. این که میگوید له ما سکن فی اللیل و النهار، اینو میخواد بگه، شما متغیرید و کل متغیرن حادث و خدا حادث نیست. اینه میخواد بگه. فالجواب، جواب اینه که لما فی ذالک، به خاطر این که این سکون و حرکتو که میگوید تنبیه داره میکنه برای این که این عالم متغیره و هر متغیری حادثه و به این وسیله اثبات میشود خدا. لأن کل جسم لا ینفک من الحوادث، هر جسمی لا ینفک من الحوادث، حوادث هم یعنی همون حرکت و سکون. فإذن لابد من خدایی که، خدایی که محرکه غیر متحرکه. این اشیا همه متحرکن، متحرک محرک میخواد، محرک باید غیر متحرک باشه. فإذن لابد من محرکن و مسکنن، یک آرامش دهنده‌ای باید باشد. لاستواء الوجهین فی الجواز، چون که وقتی بگوییم که این عالم حرکت داره و سکون داره، مثل این که میگم این عالم وجود داره و عدم داره، هر ممکن الوجودی نسبت به وجود و عدم، نسبت به دو طرف، نسبت به حرکت و سکون متساوی و طرفینه. حالا که یه طرف هست و یه طرف نیست، پس معلوم میشه یه مرجحی میخواد، اون مرجح هم خداست. ممکن الوجود بودن و نبودن برش مساویه، حالا که هست معلوم میشه یه کسی از بیرون وجود بش داده. ولما نبه علی اثبات ثانه، وقتی تنبیه کرد بر اثبات خداوند، حالا صفات خدا رو میخواد بگه. عقبهو به ذکر صفتیه، دنبالش صفت خدا رو میگوید. فقال و هو السمیع العلیم، خدا سمیع و علیم هم هست. سمیع یعنی چی؟ علیم یعنی چی؟ یعنی هو الذی علی صفت یسه لاجلها ان یسمع. اگه بری تو عربستان میگه خدا سمیعه، میگن سمیعه یعنی چی؟ یعنی گوش داره. ما میگیم خدا سمیعه یعنی چی؟ خدا گوش نداره، جوریه که میتواند بشنود، اما نه یعنی گوش داره. سمیعه یعنی او بر یک صفتیه که صحیح هست، به خاطر اون صفت این که بشنود مسموعات را ازا وجدت، وقتی که اون مسموعات باشد. به هو کونه حیاً لا آفت به، خدا سمیعه یعنی چی؟ یعنی زنده است، مریضم نی، گوشش هم سنگین نیست، کرم نیست، لا آفت به. ولی ذالک یوسف بهی فی ما لم یزل. ببینید من نمیگم خدا شنواست، یعنی داره میشنود. اگه بگم خدا داره میشنود، پس اون موقعی که هیچی عالم نبود خدا شنوا بود یا نبود؟ اگه بگید خدا شنواست یعنی میشنبه، باید بگید اون موقع که عالمی نبود خدا شنوا هم نبود. اما اگه شنوا رو اینجوری معنا کنید، اون جوری که یسه و منه و ان یسمع، یسه و ان یسمع غیر از اینه که شنواست، میتواند بشنود. پس سمیعه نه یعنی شنواها، میتوان. اگه میتواند گفتید اون موقع هم که هیچی نبود خدا میتوانست یا نمیتوانست؟ بتونست. بله؟ اونم اون از چون صفات فعله که قطعا خدا قبلا اینجوری نبوده. صفات فعل در مقام ذات نیست. یعنی یه موقعی بود که بگیم خدا رزاق نبود. که موقعی که هیچی نبود. ولی ذالک یوسف و بهی فی ما لم یزل، به همین جهت خدا از قدیم خدا شنواست، یعنی موقعی که صدایم نبود خدا شنوا بود. و خدا عالمه، علیمه، علیمه یعنی چی؟ عالمو به وجوه تدابیر فی خلقهی، عالم است که چجوری خلق خودشو تدبیر کنه. و به کل ما یسه و ان یعلم، خدا عالم است یعنی که هر چیزی که قابل علم باشه خدا میدونه. مثلا چی رو خدا بلد نیست؟ شریک خودش بلد نیست. معدومات، چیزی که وجود نداره، قابل علم نیست، خدا هم نمیداند. درست؟ اون چرا که نیست که خدا نمیدونه دیگه. و به کل ما یسه و ان یعلم، اونی که یسه و ان یعلم رو خدا میدونه، نه ما لا یسه. و انما جعل اللیل و النهار فی هذه الآیه کالمسکن لما اشتمل علیه، قرار داده شده است شب و روز مثل یک ظرف برای اون چه که شب و روز مشتمل او هستند. لانه لیس یخرج منهما شیء، اصلا چیزی هست که تو شب و روز نباشد؟ یا کلمه شب و روز همه چیزو میگیره؟ میگه فجمع کل الاشیاء به هذا اللفظ القلیل الحروف، به جای اینکه خدا بفرماید همه چیز، فرموده هر چی که تو شب و روزه. هر چی تو شب و روزه دیگه هیچ چی نیست که تو شب و روز نباشد. اونجا سیاه چال هست که شب، نمیدونم خورشید هایی هم هست که روزند. هیچ، یا اونه یا اینه دیگه، یا نوره یا ظلمته، چیزی که نیست. خب اونه، حالا اون بس ثابتات دیگه، بس ثابتات، ثابتات نخه. اون که میگفتن که بین وجود و عدم تناقض نیست، بین نفی و اثبات تناقضه. میدونم ندارم چه شما رو میدونم چی میفرماید. بینه این که اول بدایه نهایه میگفت که یه عده میگویند که بین وجود و عدم چیزایی داریم به نام ثابتات، گاهی هم میگفت که بهشون میگن حال، نه وجوده نه عدمه. علامه طباطبایی میگفت که اینا بدیهی فطرتی که این حرف باطله، اصلا بحثم نمی کرد. اتفاقا همونو درست دارن میگن دا، همونو، همونو که علامه طباطبایی میگه خیلی واضحه که باطله، اتفاقا همونو درسته. اونا در واقع دارن ثابتات رو میگن، یعنی اعیان ثابته. اعیان ثابته نه وجودن نه عدمند، و خدا به اینا علم داره دا. اون چیزی که الان وجود ندارد، اگر بگوید عدم، علم که به عدم تعلق نمیگیره. اگرم بگید وجوده، فرض اینه که قبل از وجودشو من دارم بحث میکنم. پس اونا چی چیه؟ اونا بین وجود و عدم، بین وجود و عدم میشه ثابتات، اعیان ثابته. به هازا من افسه ما یمکن، چقدر بینه فصیح خدا فرموده. فرموده هر چی که تو شب و روزه، شما هیچ چیزی پیدا نمی کنید که توی شب و روز. اگه خودم به جای شب و روز مثلا میگو اون چی که رو کره زمینه یا تو آسمانه، باز این کامل نبود. وقتی من بگم هر چی روی زمینه، حالا خود زمین رو چی چیه؟ مادون خدا که غلطه هستن بگوییم، میگه خدا مادون داره. حاجه های احسانی هم داره میفرماد که مجردات شب و روز ندارن. ببینید روز به معنی وضوح، روشنی. مجردات همیشه روزند، مادیات هم همیشه ظلمتند. کما قال نابغه، آقای نابغه گفته فَإِنَّكَ كَاللَّيْلِ الَّذِي هُوَ مُدْرِكِ وَإِنْ خِلْتُ أَنَّ الْمُنْتَعَى أَنْكَ وَاسِعُ. میگه شما مثل شبی که هیچ کس نمیتونه دست تو فرار کنه. اِنَّكَ كَاللَّيْلِ الَّذِي هُوَ مُدْرِكِ، که منو در میابی، یعنی که میتونه از شب فرار کنه. وَإِنْ خِلْتُ أَنَّ الْمُنْتَعَى أَنْكَ وَاسِعُ، گرچه من خیال میکنم که دور بودن از تو خیلی جای بسیعه، ولی هیچی از تو دور نیست، هیچی از تو دور نیست. یه صورت میشه یه مثال زد کسی که بره یه جایی که شب هیچ وقت نگیردش. کی میتونه یه جایی بره که شب هیچ وقت نگیردش؟ اگر کسی سوار بشه به یه هواپیما که این هواپیما هر 24 ساعت دور کره زمین یه دور بزنه، 24 ساعت یه دور بزنه و این حرکت از اینجا بره، هواپیما بره بالا بر روبه مشرق بره، این هیچ وقت شب نمیبینه. یه سالم که توی هواپیما باشه هیچ وقت شب نیست، درسته؟ و جعل اللیل مدرکن لهو اسکان مشتملن علیه. داره تو این شعر میگه که خلاصه تو مثل شب میمونی و شب چجور آخرش هر چیزی رو میگیره، فرا میگیره، تو مرا فرا خواهی گرفت. شب را مدرک او قرار داده، زیرا که شب مشتمل بر او خواهد بود. قوله تعالی قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. این عذاب مفعول اخافو یا قل انی اخاف عذاب یوم عظیم ان عصیت ربی، اینطوری ها، نه اینکه ان عصیت ربی عصیت عذاب، اینجوری نیست. عذاب مفعول اخافو، حالا اون منصوب نزد خافز مفعول با واسطه دی. آیتان القراءتو قراءت آیه روی فی شباز قراءت و اکرمه بل اعمش ولا یتعم و هو یتعم ولا یتعم. خدا غذا میدهد و نمیخورد، نه اینکه غذا میدهد و کسی به او نمیدهد. گفته لا یتعم به فتح الیا، معناه لا یاکل. خدا یتعم به شما میده بخورید، اما خودش نمیخوره. اللغتو لغات آیه شریفه الفطره، این که فرمود فاطر السماوات، فاطر یعنی چی؟ فطرت یعنی ابتدا الخلقه، آغاز آفرینش رو میگه فطرت. قال ابن عباس، ابن عباس میگه ما کنتو ادری معنى الفاطر، من کلمه فاطر رو معنیش نمیدونستم، حتی احتکم الی اعرابیان فی بئر، تا یه زمانی دوتا عرب سر یه چاهی دعوشون بود، اومدن پلو من، فقال احدهما انا فطرتها. حالا که دعوشون بودن یکی از یه عربا گفت که انا فطرتها، این چاهو من کندم، این داره میگه مال منه. انا فطرتها ای ابتدعتو حفرها، آغاز کندنش با من بود. پس کلمه فاطر منیش روشن شد، ابتداء خلقت. و اصل الفطر اشق، فاطر یعنی اون که دو نیمه میکنه. منهو اذا السماء انفطرت ای انشقت، دو نیمه میکنه. قال الزجاج، زجاج گفته فین قال قائلون، اگر یک کسی بگوید کیفه یکون الفطر فی معنى الخلق، چجور این فطرت به معنی خلقت و انفطار به معنی انشقاق، با اینکه یکیش ثلاثی مجرده یکیش باب انفعاله، مگه میشه دوتاش یه معنا داشته باشه؟ قیل جوابش اینه که انهما یرجعان الی شیء واحد، مصدر ثلاثی مجرد و مصدر مزید دوتاش یکی، لعنا معنا فطرهما یعنی خلقهما خلقا قاطعا. فطرهما یعنی که آفرید اینها رو، یک آفریدنی که جدا میکرد اینها را از اون عدم، از عدم جداشون میکرد، به وجود میآوردشون. اون شعری هست مال جامی که میگه ما نمیدونم این همه راه اومدیم، از عدم تو اینجا اومدیم، خیلی راه اومدیم. الاعراب ترکیب آیه، فرمود که قل غیر الله غیر نسب منصوب لانه مفعول اتخذو، قل آیا اتخذو غیر الله مفعول اتخذوه؟ نه نسب منصوب است، مستره به من اسم مفعول. خب ولیان چیه؟ ولیان مفعول ثانه، اینم مفعول دومه برای اتخذو. و قوله ان عصیت ربی، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم، میگه این عصیت ربی فیه بچهان، دو تا ترکیب داره. ترکیب اول اینه که این ان عصیت ربی یه جمله معترضه بین کلامه، جمله معترضه است. کما یکون الاعتراض بالاقسام، گاهی وقتا یه جمله معترضه به قسمه. مثلا ببینید ما انت به نعمت ربک به مجنون، ما انت به نعمت ربک به مجنون، این معنیش نیست که متاسفانه بعضی این ترجمه قرآن ها نوشتن که تو به نعمت خدا دیوانه نیستی. خب مگه کسی دیوانه سر نعمته؟ این به نعمت قسم بین مبتدا و خبره، تو به حمد الله دیوان نیستی. این به نعمت را باید بگید به حمد الله، به حمد الله هم قسمه، تو والله سوگند، به حمد خدا سوگند تو دیوانه نیستی. اینم کما یکون الاعتراض بالاقسام، گاهی قسم جمله معترضه باقی میشه. فعلا هزا لا مزله من الاعراب، اگر که جمله معترضه باشه محل اعراب نداره. ترکیب دوم اینه که این ان اخاف و ان عصیت ربی، ان عصیت فی موضع نصب علی الحال، در محل نصب است به عنوان اینکه حال باشه. این ان عصیت ها، ان عصیت جمله حالی است. فکأنه قیل، گویا اینجوری فرموده، انی اخاف آسیان ربی عذاب یوم عظیم. اون آسیان حال ان عصیتو به جای اون آسیان نشسته. ان عصیتو یعنی در حالی که معصیت کننده باشم. انی اخاف و آسیان ربی عذاب یوم عظیم. خب حالا این ان عصیتو حالا چه جمله معترضه باشه، چه جمله شرطیه باشه، هر چی جواب شرط چی شد، و یکون و جواب و شرط محذوفن علی الوجهین جمیعا، چه این که بگه جمله معترضه باشد چه نباشد جواب شرط محذوف. النزول، شأن نزول آیه شریف. قیل ان اهل مکه قالوا لرسول الله، اهل مکه اومدن خدمت پیامبر گفتن یا محمد صلی الله علیه و آله، ترکت ملت قومک وقد علمنا انه لا يحملك على ذلك الا الفقر. ای پیامبر، تو خلاصه از دین ما دست برداشتی، یه دین درست کردی، به خاطر فقر این کارو کردی. فقد علمنا انه لا يحملك على ذلك الا الفقر، میدونیم فقط فقر باعث شده که این کارو بکنی. فانا نجمع لك من اموالنا حتى تكون من اغنانا، ما پول بد میدیم تا تو پولدار بشی، دیگه دست از پیغمبریت هم برداریم. بینید این مجموع بیان خاص رعایت ادب و احترام بکنه، اینجوری داره میگه دا. درستش اینه که پیغمبر که از همه اینا پول دارتر بود، یعنی اصلا کسی تو مکه و مدینه پول دارتر از پیغمبر نبوده که. این حدیث شنیده دیگه، یه وقت ابو سفیان اومد خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله، عرض کرد که یا رسول الله یه چیز به من بده. پیغمبر 100 تا شتر بهش داد. گفت که یا رسول الله یه پسرم دارم معاویه است، بینم یه چیز بده. فرمود خواست 100 تا شترم مالی. گفت یا رسول الله یه پسر دیگه هم دارم یزید، لعنت الله علیهم. فرمود خواست 100 تا شترم مالی. یعنی ابو سفیان یه لحظه اومد 300 شتر گرفت. رفت پیغمبر اینجوری کسی که 300 تا شطور اینو شنیدید یه وقت یک کس عربی اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله یه چیز به من بده. پیغمبر فرمود که این کوه مدینه رو میبینی با اون کوه گاره بین این دو تا. فرمود بین این دو تا کوه هر چی گاو و گوسفند هست مال منه، همشم مال تو. این دید خیلی زیاده، یه تعجب که گو یعنی واقعا همین مال من؟ گو بله مال تو، برده برو. این برداشت رفت مال یه دهاتی بود، رفت دهاتی رو گو مردم برید مسلمان بشید، یه پیغمبر اومده اینجوری چیز میبخشه، برید مسلمان بشید. پیغمبر که اینقدر خود تو مکه هم که بود دیگه خیلی وضعش خوب بود دیگه، اموال خدیجه سلام الله علیها دست پیغمبر رو خیلی پول بود دیگه. این مجمول بیان خواست احترام بکنه اینجوری گفت. این در واقع اینطوری بودا، مردم مکه اومدن گفتن که مثلا یا محمد صلی الله علیه و آله. ببین اینا همشون چند تا زن و کنیز این حرفا داشتن. پیغمبر صلی الله علیه و آله تا قبل از اینکه با خدیجه ازدواج کنه که فقط یک کنیز داشت، ام ایمن، از مادرش بهش ارث رسیده بود، یک کنیز داشت، پیغمبر رو تر و خشک میکرد. بعدم 25 سالگی که پیغمبر با خدیجه ازدواج کرد تا تقریبا 53 سالگی که تو مکه بود همین یه زن رو داشت. اینا همشو هر کدام چند تا 10 تا 20 زن داشتن، اومدن گفتن که شما که ادعای پیغمبری کردید چون زن نداری، ما هم حاضریم هممون یکی دختر بد میدیم، 50 تا 100 تا زن داشته باش، دست از این پیغمبری بردار. پیغمبر فرمود که نه، این زن رو کتاب تبدیل کرد به چی؟ به فقره. این اسباب احترامی کار کردن، والا اونا نمیگفتن تو بی پولی، پیغمبر از همشون پول دارتر بود. المعنى قل یا محمد لهؤلاء المشرکین صلی الله علیه و آله، ای پیامبر به این مشرکین بگو، الذین سبق ذکر، مشرکینی که قبلا تو آیات قبلی بود، ای پیامبر به اینا بگو غیر الله اتخذ ولیان، آیا من غیر خدا را سرپرست بگیرم، مالک و مولا بگیرم؟ و ولی و شیء مالکو، ولی حضرت علی ولی ماست، یعنی چی؟ یعنی مالک. الذي هو اولى به من غيره، که او سزاوارتر است به ما از خود ما. بل معنا، معنای آیه اینه، لا اتخذ غیر الله ولیا، غیر خدا رو ولی نمیگیرم. خب حالا چرا گفت اغیره؟ استفهام برای چی گفت؟ میفرماد که الا ان اخراجه على لفظ الاستفهام ابلغ من سائر الفاظ النافیه. این که خدا به صورت استفهامی داره میگه آیا این کار رو بکنم، یعنی هرگز این کار رو نمی کنم. اگه خدا میگفت که ما اتخذو، این خیلی قشنگ نبود، اتخذو بگه خیلی زیباتره. این که خدا خارجش کرده، یعنی بیان کرده، خارج کرده، بیان کرده، به لفظ استفهام بیان کرده اتخذو ابلغ من سایر الفاظ نهی، رساتر است از همه الفاظ نفیه. اگه میگفت که قل ما غیر الله اتخذ، این خیلی قشنگ نبود، ولی اتخذ یعنی آیا اینجور کار بدی رو من بکنم که غیر خدا رو بپذیرم؟ هرگز این کار بد رو من نمی کنم. فاطر السماوات والارض، خدا خالق آسمان و زمینه، یعنی خالقشونه، و منشئه ما، پدید آورنده آسمان و زمینه، من غیر احتضاء این علام مثال، این من غیر احتضاء این علام مثال، فارسیش این حساب بدیع السماوات والارض، خدا بدیعه، مبدعه، مبدعه یعنی چی؟ یعنی نمونه قبلی نداشته، خدا بدون سابقه قبلی این کار رو کرده. و هو یطعم ولا یطعم، یعنی چی؟ یعنی یرزق ولا یرزق، خدا همش میدهد اما کسی به خدا نمیده. بل مراد یرزق الخلق دیگه، یعنی خدا به خلق روزی میدهد، ولا یرزقه احدون، اما کسی به خدا چیزی نمیده. و قیل انما ذکر الاطعام، بعضیا گفتن که چرا خدا حالا طعامو گفت، حالا چرا چیزی نگو؟ به خاطر اینکه من و شما بیشترین احتیاجمون به طعاممونه، اینی که ما بهش احتیاج داریم میخواد بگه خدا مثل شما نیست، خدا طعام نمیخوره. نه ببینید اینجور فعلا اینجوری داریم میگیم، یطعم و بلا یطعم یعنی طعام میدهد و کسی به او طعام نمیدهد. همین لا یطعم رو گفتیم، یه قیلی هم خونده لا یطعم. و قیل انما ذکر الاطعام، چرا طعام رو فرمود؟ لان حاجت العباد الیه اشد، ما نیازمون به طعام بیشتر از نیازمون به لباس. و لان نفیه عن الله، وقتی میگم خدا طعام نمیخوره، این ادل على نفی شبهه بالمخلوقین. اگه من بگم که خدا لباس نمیپوشه، شما لباس میپوشید، این خیلی نفی شباهت خدا از خلق نیست. خب حالا ممکنه بگیم فلان آدمم هست لباس نمیپوشه، اما وقتی بگیم که شما غذا میخورید خدا غذا نمیخوره، این دیگه کاملا معنیش اینه که خدا شبیه خلق نیست، بیشتر دلالت میکنه بر این که خدا شبیه خلق نباشه. لأن الحاجت الى الطعام لا تجوز الا علی الاجسام، جسم است که فقط احتیاج به طعام داره. و وقتی من میگویم خدا طعام نداره، یعنی خدا شبیه خلق نیست. و احتج سبحانه به هذا علی الکفار، این خدا داره دلیل میاره با این عبارت بر علیه کفار، میگه لأن من خلق السماوات والارض، هر کسی که خالق آسمان و زمینه، و انشأ ما فیه ما، اون چی که در آسمان و زمینه ایجاد میکنه، و احکم تدبیره ما، تدبیر آسمان و زمین را محکم میکنه، و اطعم من فیه ما، هر کی تو آسمان و زمین طعام میده، و هم فقرا و اله، همه هم محتاج به او هستن. کسی که این جوریه که همه بهش محتاجن، اون به هیچی محتاج نیست، معلومون انه الذی لیس کمثله شیئون، معلومه که اون مثل نداره. و هو القادر القاهر الغنی الحی، او قادر و قادر است و غنی است و حی است. تو اسمهای خدا کلمه الحی مهمترین اسم خداست، از همه اسمها مهمتر الحیه. تو مفاتیح هم دقت کرده باشه، اونجایی که اسم اعظم خدا رو ذکر میکنه تو همه دعاهاش الحی اومده. تو روایات هم میگفت اسم اعظم اونیه که نقطه نداره، حیم نقطه نداره. خدا وقتی عالم است که حی باشد، وقتی قادر است که حی باشد، وقتی متکلم است که حی باشد، یعنی تمام کمالات خدا احتیاج داره به چی؟ حی بودن. اما حی بودن به هیچ کدامونه احتیاج نداره، ولذا این مهمترین اسم خداست. فلا یجوز لمن عرف ذلک، نمیشه کسی خدا رو اینجوری بدونه دان که قادر قاهر غنی حی، و ان یعبد غیره، اما غیر خدا رو بپرسته. قل یا محمد صلی الله علیه و آله، ای پیامبر بگو انی امرتو، انی امرتو یعنی امرنی ربی، خدا به من دستور داده، ان اکون اول من اسلم، خدا به من دستور داده اولین مسلمان من باشم. ای استسلم لامر الله، خدا به من امر کرده که من تسلیم اوامر و نواهی خدا باشم، و ارضیه به حکمهی، راضی باشم به حکم خداوند. و قیل معناه، بعضی ها گفتن که اول من اسلم یعنی امرت ان اکون اول من اخلص العباده، امر شدم که اولین کسیه که عبادت رو خالص انجام میدن، من اهل هذا الزمان. اولی به هر حال قبل از پیغمبر حضرت ابراهیم هست، حضرت نوح هست، از اهل این زمان اولیشون من باشم. عن الکلبی. پس کلبی اینجوری معنا کرده که از این مسلمونا اولینش خود پیغمبر اکرم. اینم درسته ما بگیم، یه زمانی بوده که کل امت اسلامی حضرت خدیجه بوده. کل امت اسلامی که بود حضرت خدیجه، پیغمبر اکرم که وحی بره شد، اولین کسی که ایمان آورد، حالا یا امیرالمومنین سلام الله علیه یا خدیجه دیگه، کل مسلمان همین میشد. بله، چون بعدش گفت که یعنی عمر تو متکلم گره منم. بله، چرا اسلم رو میخواد معنا کنه؟ خب و ارزا به حکمه، اونم به ارزا بخونی بعدی کتاب من که ارزاست از شما رضیه. خب برای من دارم کتاب خودم میخونم، کتاب شما رو که نمیخونم. خب این معنایی بود که آقای کلبی گفت. و قیل اول من اسلم من امتی، نه اهل این زمان ها، بگیم اولین مسلمان امت اسلامی که خود پیغمبر اکرمه دیگه، اولین کسی که آمن بعد الفطرته. بعد الفطرته، فطرت یعنی اون فاصله بین عیسی و پیغمبر اکرم، اون زمانی که پیغمبر توش نبوده. اولین کسی که ایمان آورد بعد از دوران زمان جاهلیت پیغمبر اکرمه. اینم حسن بصری گفته. ولی درستش اینه که بینید، تا حالا گفتیم که این اول بودن یا اول زمانیه، یا بگیم اول به معنی مثلا اول امت یا اول زمان اینجوری. ولی ممکنه من این اول بودن پیغمبر رو مثلا میگم امام جماعت اول میره به رکوع بعد مردم، این نه یعنی زودتر و دیرتر، یعنی رتبه شرف. از نظر شرف امام جماعت و مأموم هر دو که با هم رکوع برن، درسته بگیم امام اوله، یعنی شرافتش. و انما کان اولا لانه خص بالوحی. پیغمبر رو که میگیم اول، نه به این معنی که اول زمان یا اول امت، به خاطر پیغمبر اول به این معنی از کل این میلیاردها مسلمان خدا کی رو انتخاب کرد وحی بهش نازل کرد؟ پیغمبر. اول بودن به این معنی ها پیغمبر اول است به خاطر اینکه او اختصاص به وحی داره، یعنی اولیت به شرف، نه اولیت به زمان. چی؟ آره دیگه. حالا همون چیز الاسم قد خصصه. و انما کان اولا لانه خص بالوحی. خص بالوحی یعنی خص الوحی بهی، تو فارسی ها نه تو عربی ها. و قیل معناه، بعضی هم گفتن که بین یه شعری هستم، یه که علی علیه السلام اولین انسانه، اینی به این کنتبن آدم صورتن فلی فیه معنن شاهدون به عبوتی. حضرت علی بچه حضرت آدمه و درستش پدر حضرت آدمه، مثل یه میوه بچه یه درخته، ولی درختو بچه کاشته بودند به خاطر این میوهه. من به ظاهر گرچه زادم زادم، لیک در واقع جد پدر افتادم. جد حضرت آدم کیه؟ حضرت علی علیه السلام. و قیل معناه، بعضی گفتن معنای آیه اینه ها، ان اکون اول من خضع، من امر شدم که اولین کسی که خاضع، اولین کسی که آمنه، اولین کسی که عرف الحق من قومی من باشم. و ان اترک ما هم علیه من الشرک، شرکی که اینام دارند ترک کنم. والنذير هو قول موسى عليه السلام. مثلا موسى عليه السلام گفت سبحانك تبت اليك بانا اول المؤمنين. ببین اینجا پیغمبر اکرم عمر تو انا کن اول، موسا هم میگوید که خدایا توبه کردم به سوی تو، انا اول المؤمنین. اول المؤمنین یعنی چی؟ یعنی من اولین کسی هستم که به انک لا ترا ممن سألک ان تریه نفسک. خدایا این بنی اسرائیل فلان فلان شده که میگفتن خدایا خودتو به ما نشون بده یا ارن الله جهرتن، من اولین کسی هم که میگم من ایمان دارم، میگم لازم نیست خدا رو ببینید. من اولین مؤمنم به این که تو دیده نمیشوی از میان این بنی اسرائیلی که میگفتن خودتو به ما نشان بده. یا مثلا شبیه یه آیه دیگه، شبیه قول سحره. سحره میگفتن انا نتمو و یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. ما امید داریم خدا ما را ببخشه که ما اولیم. اولیم یعنی چی؟ یعنی اولین کسیم که ایمان آوردیم به انه هازا لیس به سحر و انه الحق. ما اولین کسی هستیم که فهمیدیم عصای موسی سحر نیست، معجزه است. ای اول المؤمنین من السحره ولا تکونن من المشرکین. خدا امر کرده که از مشرکین نباشید. المعنا یعنی امر تو بالامرین جمیعا. خدا دو چیز به من دستور داده، یکی امر تو بالایمان، یکم نهی تو عن شرک، نهی شدم از شرک. و تقدیره، تقدیر آیه اینها، و قیل لی، خدا به من گفته است لا تکونن من المشرکین، از مشرکین مباش. و سار امر تو بدلا من ذالک. این امر تو بدل از همین قیللی ها به من گفته شده. لانه هی نقال امر تو، وقتی که میگه امر تو یعنی چی؟ امر تو یعنی یک کسی بهم گفت، پس همون قیله به همین معنا میشه دیگه. یعنی اخبر انه قیل له ذلک، پیغمبر داره خبر میده که چنین چیزی به من گفته شده. فقوله ولا تکونن، این لا تکونن معطوف علی ما قبله فی المعنا، عطف به همون امر تو هست. قل یا محمد، بگو ای پیامبر صلی الله علیه و آله، انی اخاف، من میترسم، معناه اوقن و اعلم. این میترسمی که یقین دارم، نه این که شک و شبه، یقین دارم و علم دارم. بعضی هم گفتن اخاف من الخوف. خبسه، من یقین دارم ان اسی تو ربی، اگه معصیت کنم، ترک امر خدا، ترک نهی خدا بکنم، حالا ترک امر و نهی بکنم یا معصیت کنم، یعنی غیر خدا رو بپرستم، مشرک بشم، یا اینکه به اتخاذ غیره ولیان، غیر خدا رو ولی خودم بگیرم، من اخاف و عذاب یوم عظیم، عذاب قیامت را، یعنی روز قیامت را. و معنی العظیم یعنی انه شدید علی العباد و عظیم فی قلوبهم، سخت عذاب اون روز را میترسم اگر گناهی بکنم. صلی الله علیه و آله.